چه گروه خواهید بود؟ گروهی خوشبخت و چه گروه خوشبختی؟ گروهی بدبخت و چه گروه بدبختی؟ و گروهی که در خوبی و خدمت کردن از همه پیشی گرفتند، آنها مقربانند، در بهشت‌های پرنعمت جای دارند.
این نکته هم اضافه کنم که بهروز رضوی در سال 1326 به دنیا اومد و از سال 1347 وارد عرصه گویندگی رادیو شد. حاصل قریب به 6 دهه فعالیت مستمر ایشون در این حوزه، انبوهی از آثار شنیدنیه که مستند ایران به کارگردانی زنده‌یاد حمید مجتهدی و همچنین گویندگی برنامه کتاب شب به سردبیر محمد باقر رضایی از جمله برجسته‌ترین اوناست. از دیگر فعالیت‌های قابل توجه رضوی هم میشه به گویندگی مستند اینجا چراغی روشن است به کارگردانی شاهرخ کافی و تهیه کنندگی زهرا تقیم الله اشاره کرد. در انتها بگم دیگر وجه ماندگاری صدای مرحوم بهروز رضوی اما به خوانش او از متون کلاسیک ادبیات فارسی از شاهنامه و مثنوی معنوی گرفته تا دیوان حافظ و بوستان و گلستان سعدی اشاره کرد. یاد و نام ایشون گرامی باد.
هم مرگ بر جان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذارید. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این اوعو سگان شما نیز بگذارید. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذارید. بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت، هم بر چراغدان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت.
روح لطیف و پاک و زلال استاد بهروز رضوی عزیز شاد، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه رو در رو را.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه رو در رو در خدمت همه شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز از بازدارندگی تا ابتکار عمل، معادله جدید قدرت ایران هست که در خدمت کارشناس محترمی هستیم، جناب آقای دکتر سید مرتضی علوی، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای مومنی ها، همینطور به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. موفق و سربلند باشین، در خدمت.
ممنون از شما. خب با توجه به موضوع برنامه می‌خواستم برای شروع گفتگو در خصوص بحث بازدارندگی که حالا ما در طول این مدت تمام توانم رو گذاشتیم و ابتکار عملی رو که الان شاهدش هستیم که به مدد نیروهایی که به هر حال هم ارتش هم سپاه و تمام تلاشگرانی که دارن و هم عزیزانی که در میادین هستن و واقعا تأثیرگذار هستن و خیلی از توطئه‌های دشمن به خاطر این حضور گسترده مردمی واقعا شاهد هستیم که خونسا شده، در این خصوص می‌خواستم که نظرتون رو بدونم.
خب ممنونم از سوال بسیار خوبتون. خودتون هم اشاره بسیار درستی کردین. یه اتفاق بدی و تاریخی که در این جنگ تحمیلی سوم هم دنیا رو متحیر کرد، هم خود شاید مسئولین جمهوری اسلامی تصور این حجم از ایثار و فداکاری رو از سمت مردم عزیز نداشتن، مردمی که امام شهیدمون در آخرین سخنانیشون در حسینی امام خمینی به درستی پیش بینی کردن که اگر اتفاقی برای این کشور بیفته مردم مبعوث خواهند شد برای یک کار بزرگ، حقیقتاً این حضور تاریخی صد و چند شبیه‌ای که مردم در کف خیابانند با وجود همه کاستی‌ها، باد، باران، طوفان، بمباران، گرفتاری‌های شغلی، روزداری در ماه مبارک رمضان و غسل هازا، اما ذره عقب نشینی نکردند و میادین رو حفظ کردند که یکی مؤلفه امنیتی قدرتمند به جمهوری اسلامی ایران داده و شاید یکی از دلایلی که امروز دنیا داره دست و پا میزنه، خصوصا بر قدرت پوشالی اون که با جمهوری اسلامی ایران به یک توافق آبرومندانه برسه و از باطلاق خود ساخته خودش رو خارج بکنه، شاید بخش عظیمش علاوه بر بحث قدرت نظامی ما پای کار بودن مردم عزیز ما بوده که یک اتفاق بزرگ. ولی واقعیتش اینه جناب مومنی، من میادین مختلف تهران توفیق دارم میرم در این اجتماعات ملت مبعوث شده سخنرانی میکنم و تقریبا بیش از 30 میدان بزرگ تهران و محله تهران رو توفیق داشتم که در حوزه جهاد طبیعی صحبت کنم برای مردم. یکی از مواردی که بارها مطرحش کردم و در چند وقت اخیرم به شدت، چون بعد از اینکه برنامه تمام میشه مردم عزیز محبت دارن و میان راجع به صحبت ها نکاتی رو میگن و درخواست هایی دارن که سعی میکنن که از طریق این حقیر مثلا به گوش ایده از مسئولین برسه، مهمترین مسئله که جناب مومنی الان بسیار مورد تأکید مردم شریف ماست و خود بنده حقیرم در میادین خیلی راجع بهش دارم اخیرا صحبت میکنم، اینه که ما بازدارندگیمون در ایام جنگ 40 روزه که خب یک جنگ بدیع بود، همونطور که خود شما مستحضرید، در 47 سال اخیر پشت تمامی اتفاقات و بحران هایی که در این کشور عزیز وجود داشته ایالات متحده بوده، اما همیشه سعی میکرد که پشتیبان باشه و هیچ وقت بنا نداشت که در ورود مستقیم به صحنه داشته باشه. از ماجراهای لانه جاسوسی که خب همه شنوندگان عزیز مستحضرن که دیپلمات‌های به ظاهر دیپلماتشون اما چه جاسوسی داشتن از این کشور میکردن، تا تسلیح رژیم بعث عراق و به راه انداختن جنگ 8 ساله که خسارات بسیار زیادی به کشور زد که مهمترینش هم از دست دادن جانهای بسیار پاک و شریف بود، تا تسلیح منافقین و ترورهای کور، تا ماجرای دیما که خود ترامپ بارها اعلام کرد که ما اسلحه کف خیابون فرستاده بودیم و برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی جنگ شهری داشتیم و اون فجایای عجیب و غریب دیما اتفاق افتاد که این همه سربازان و وطن و این همه هموطن متاسفانه با قصابت تمام سلاخی شدن، تا تحریم های ناجوان مردانه که در طول 47 سال اخیر سال به سال تشدید شده و مشاهده بی سابقه ترین و تاریخی ترین تحریم های تاریخ دنیا هستیم علیه ایران. اما این بار در جنگ تحمیلی سوم، همونطور که خود شما مستحضرین و شنوندگان عزیز، برای اولین بار خود ایالات متحده مستقیم ورود کرد به این ماجرا و شاید شنوندگان عزیز قطعا مستحضر هستن که ما در ناجوان مردانه ترین جنگ تاریخ بودیم، جنگی که نه فقط به تنهایی امپراتور عصر حاضر دنیا بلکه چهارمین ارتش قدرتمند دنیا، تمامی ناتو که در حال رهگیری موشک‌های ما بودند، تمامی کشورهای عربی منهای سلطنت نشین عمان و کشور عراق، همگی با ایران درگیر بودند و حتی کشورهای بلوک شرق دنیا مثل ژاپن و کره جنوبی هم با رسوندن تسلیحات ذخیره‌شون به سرفرماندهی ایالات متحده در منطقه سنتکام هم داشتن در این کمک، و عملا ما یک طرف بودیم و نیمی از دنیا یک طرف. اما بازدارندگی که ما تونستیم آقای مومنی ها انجام بدیم یک بازدارندگی نسبی بود و عملا فقط ما تونستیم یک مقاومت تاریخی بکنیم. و این تاب‌آوریه بسیار اتفاق بدیع و تاریخی بود. اما اساسا آیا دکترین نظامی ما میخواهد به این سم برود که بازدارندگی مطلق باشه و دیگه دشمن حتی فکر تعرض به این خاک رو نکنه؟ چون اساسا دشمن نمیخواهد بفهمد که شما با یک ملت متمدن طرفی، با یک ملت قدرتمند طرفی. آقای مومنی، من در خیلی از میادین میگم 23 ساله که ما در حوزه هسته‌ای در حال مذاکره کردنیم، انواع اقسام راستی آزمایی ها رو کردیم، بیشترین پادمان های بین المللی رو پذیرفتیم، بیشترین کنوانسیون ها رو بر ما تحمیل کردند، بیشترین دوربین های نظارتی آژانس در تأسیسات اتمی ایران بوده. اما واقعیتش اینه که به صورت ضرب المثل عامیانه بخوام بگم، در این ماجرا ما هم پیاز رو خوردیم، هم کتک رو خوردیم، هم جریمه رو دادیم، تهش هم بهمون حمله کردن و اماممون رو شهید کردن. پس عملا دنیای قانون جنگل امروز که ما شاهد بودیم در همین چند روز اخیر در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در یک طنز بسیار تلخ سیاسی ایالات متحده، یک قطعنامه برد ایالات متحده که جلاد و آمر و حمله کننده به این کشور بود، یک قطعنامه برد در آژانس و متأسفانه فقط 3 کشور بهش رأی منفی دادن و 10 کشور از ترس ایالات متحده رأی ممتنع دادن و 21 کشور رأی مثبت دادن و همونطور که نماینده کشور روسیه اعلام کرد گفت جای جلاد و قربانی رو عوض کردن و این واقعا یک طنز بسیار تلخه در دنیا که یک کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته، چند ده بار تأسیسات اتمیش مورد بمباران‌های شدید قرار گرفته و آژانس حتی این رو محکوم نکرده علارغم نص صریح قوانین خودش، بعد امروز میاد قطعنامه بر علیه ایران چیز میکنه که آقا این اورانیوم هاتون رو بگین کجاست، که خب همه الان امروز میدونن که آژانس کاملا در زمین سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده و اسرائیل داره عمل میکنه و عملا همکاری کردن باهاش بیشتر تهاجم به این کشور رو چید.
پس ما باز تمام به قول سازمان ها و نهادهای های بین المللی به نوعی خلاصه یک ترسی از امریکا دارن. ما الان شاید هستیم حالا جام جهانی فوتبال هم آغاز شده ولی خب میبینیم محدودیت هایی که امریکا مثلا برای تیم فوتبال ما ایجاد کرده که همون روز باید وارد بشن همون روز خارج بشن،
خب رفتار با سایر تیم های مومینیا
که حتی مثلا اجازه برخی ورود ها رو نداده، اینها هر کشور دیگه بود قاعدتا اصلا حذف میشد از میزبانی جام جهانی.
آقای مومینیا، روسیه به اوکراین حمله کرد بلافاصله، روسیه که خودش یک ابرقدرت در دنیا بوده و یکی از بالاخره کشورهای زینفوذ در دنیا و یکی از کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت رو از تمامی مراجع بین المللی ورزشی گذاشتنش کنار. اما ایالات متحده در طول حداقل 2 سال اخیر به چندین کشور حمله کرده، از اون رفتار کاملا خلاف دیپلماتیک در ونزوئلا که رئیس جمهور قانونی یک کشور رو به اون شکل شنیع بردن تا حمله به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، کدوم سازمان بین المللی اومده اینو محکوم کرده؟ و اصلا عملا سازمان های بین المللی دیگه هیچ نقشی ندارن، چون یه زمانی شما خودت مستحضری سازمان ملل حداقل یه محکومیتی انجام میداد، الان عملا دیگه اون محکومیت هم دیگه وجود نداره و اصلا من فکر میکنم با توجه به اینکه بحث که حداقل در حوزه هسته‌ای ما 23 ساله همه رو راستی آزمایی کردیم و هیچ کس نخواست اینو بپذیره و تهش هم این خسارات به کشور وارد شد و از همه اینها در رأس این خسارات از دست دادن امام شهیدمون بود که همچنان داغدار این عزیز بزرگوار هستیم، وقتی دنیا نمیخواد متوجه بشه پس اصلا عملا ماندن ما در MPT حداقل من به شخصه به عنوان یک تحلیلگر سیاسی اصلا هیچ توجیهی نداره و انشالله دو همینطور که در حوزه این حملاتی که به سرزمین های اشغالی کردیم که برای اولین بار بود و تغییر دکترین دفاعی ایران بود که برای اولین بار حملات پیشدستانه کردیم، چیزی که در طول این 47 سال اخیر نبود و در تمام عملیات های وعده صادق 1 تا 4 همیشه اول مورد تهاجم قرار گرفتیم بعد در مقابل دفاع بودیم، اما در عملیاتی که منقش به نام مقدس نصر بود برای اولین بار در حمایت از ایدئولوژی خودمون و بازدارندگی که برای خودمون داشته باشیم. اما این بازدارندگی جناب مومنیا متاسفانه هنوز مطلق نیست و واقعا باید اوغلای کشور علل خصوص مقام معظم رهبری امام جدیدمون حتما بعد از فرو نشستن این ماجراها تغییرات در دکترین نظامی کشور ایجاد خواهند کرد که دیگه دشمن فکر اینه که خواسته باشه بخواد تعرض بکنه و در رسانه‌هاش امام عزیز جدید جامعه ما رو تهدید بکنه و خواسته باشه این همه جنایت در این کشور بروز بدن و بدون اینکه خزینه‌شو بدن از اینجا پاشند برن بیرون.
آقای دکتر علوی، سوالی که حالا مطرح است با توجه به اشاراتی هم که داشتی، خب ما در گذشته معمولا راهبردمون بازدارندگی بودش و امروز شاهد هستیم که به هر حال بحث ابتکار عمل به خصوص در همین قضیه اخیری که شما هم اشاره داشتید به هر حال یک نوآوری بودش
بله.
در حوزه نظامی و خدمت شما ارسوم راهبردی ما، این تغییر رویکرد به نظر شما چگونه ما میتونیم تحلیل کنیم و آیا ایران واقعا از حالت دفاعی و تدافعی الان خارج شده یا خیر؟
بله 100%. ببینید واقعیت شاهی مومنی همونطور که گفتم در قسمت آخر عرایزم، ما همیشه صبر میکردیم دشمن به ما تهاجم میکرد، اون هم برای افکار عمومی دنیا که آقا ما مورد تهاجم قرار گرفتیم و در موضع دفاع هستیم. بارها علارغم سر عملیات وعده صادق 4، حالا چیزی که در اخبار نظامی میومد، بارها فرماندهان نظامی ما به مقام معظم رهبری امام شهیدمون پیشنهاد میکردن که آقا ما پیشدستی کنیم، ولی آقای ما فرمودن که من مولام امیرالمومنینه و در هیچ جنگ امیرالمومنین پیش قراول نبود و همیشه حتی در جنگ جمل و صفین علارغم این که طرفهای مقابل کاملا از اصول دینی خارج شده بودند و در مقابل ولی زمان قرار گرفته بودند، اما اولین تیر رو اونها شلیک کردن. امیرالمومنین تلاشش رو کرد که جنگ اتفاق نیفته. من هم با اون تأسی هستم، میدونم که امریکا و اسرائیل غیر از جنگ با ما هیچ کاری دیگه نمی‌کنن، ولی برای حفظ حرمت خودمون و اون تفکر مقدس شیعه‌مون، ولی در ماجرای این اتفاقی که افتاد که حالا قطعا مستحضرم هستیم، متاسفانه یک موج بسیار منفی هم در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده از طرف این همزبان‌های بی‌وطن خارج از کشور که بر روی خون بچه‌های مینا رقاصی کردن، بر روی هلهله کردن زمانی که خبر شهادت امام ما اومد، و این همه به دشمن علل خصوص به ترامپ و نتانیاهو فشار آوردن که به این خاک مقدس حمله بکنن، امروز شدن مدافع کشور و دارن یک تفکر احمقانه رو پمپاژ میکنن در شبکه‌های اجتماعی که لبنان به ما چه، که این حرف های مومنی ها انقدر موسکی که مثل این میمونه که الان مثلا چند شب پیش ایالات متحده حمله به زمین‌های جنوبی ما کرد و به جزایر قش مسیره کرد، مثلا تهرانی ها بیان میگن آقا ببخشید قش به ما چه ربطی داره. این حرف همینقدر میتونه مضحک و عوامانه باشه، چون اساسا شما در علوم بین الملل های مومنی خودت مستحضری که این که شما در مرزهای اون مجموعه که باهاش در تخاصم هستی متحد استراتژیک داشته باشی یکی از مؤلفه های مهم امنیتیه، هرچند که ما اساسا نه کشور که هیچ، همونطور که علامه نستو سید حسن نصرالله گفت، کشور که هیچ، شهر که هیچ، قریه که هیچ، طویله هم به اسم اسرائیل به رسمیت نمیشناسیم، اما بالاخره اینا یه جایی رو اشغال کردن به نام سرزمین های اشغالی و سرزمین مقدس فلسطین و اصفهان از اونجا دارن به دنیا شرارت میکنن. ما یه زمانی یه متحد استراتژیک به نام رژیم اسد داشتیم در سوریه که بزرگترین سد دفاعی عدم حمله به کشور ما بود، و اون روزی که در همین کشور متأسفانه بعضی از سیاسیون مدافعین حرم رو مورد تمسخر قرار میدادن و حاج قاسم سلیمانی میومد در سخنرانیاش روشنگری میکرد که آقا امروز خط مقدم عدم تجاوز به این کشور سوریه است و اگر سوریه را دست بدیم خدای نکرده راه تجاوز به این کشور باز میشه، اما اون روز متأسفانه یه عده غربگرای خودفروخته نخواستن اینو بپذیرن و زمانی که رژیم سوریه دست رفت و حماس دچار ضربات بسیار شدیدی شد راه حمله به این کشور باز شد و در ظرف یک سال 23 خرداد پارسال تا امسال سه جنگ به ما تحمیل کردن، دو جنگ نظامی و یک جنگ شهری، و این یک اتفاق بدیع و تاریخیه که مهمترینش به علت از دست دادن سوریه بود. حال امروز که ما فقط یک متحد استراتژیک قدرتمند در نزدیکی مرزهای جعلی رژیم اسرائیل به نام حزب الله داریم، حزب اللهی که از ساعت اول پا به پای ما اومده و بار حملات ما به سرزمین‌های اشغالی رو آقای مومنی‌ها برداشت، همونطور که قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد، تقریبا از موشک‌ها و پهپادهایی که از خاک مقدس ایران شلیک شد به سمت سرزمین‌های اشغالی 35% به سمت سرزمین‌های اشغالی بود، یعنی یک سوم، و دو سوم دیگه برای تنبیه کشورهای عربی مزدور منطقه و خصوص اهداف آمریکایی در اونجا بود، چون ما عملا در یک جنگ جهانی سوم داشتیم می‌جنگیدیم، و بار حملات به سرزمین‌های اشغالی رو حزب الله و در ادامه انصار الله یمن برای ما برداشت. وقتی همچین متحد استراتژیکی که خودش در طول 1.5 سال اخیر ضربات بسیار مهلکی خورده، علامه نسو سید حسن نصرالله را از دست داده، فرماندهان بسیار عالی‌پی از دست داده، هاشم صفی الدین را از دست داده، که هر گروه و سازمانی در دنیا اینجوری تمام فرماندهیاش می‌خوردن مطمئناً تا به مقاومت نداشت، اما تمام قد آشورایی و دلاورانه از همون ساعت اول وارد جنگ شدن، ضربات سهمگینی هم به رژیم اسرائیل زدن، و امروز جناب مومنیا مردم عزیزم هم مستحضر باشن، حزب الله امروز پیکره واحد این کشور به حزب الله عملا پاره تن ایرانه، و اگر ما در مقابل جنایاتی که اسرائیل داشت در لبنان مرتکب میشد ورود نمی کردیم، مطمئنا هم بازی اخلاق رو باخته بودیم، هم سیاست رو باخته بودیم، هم امنیت رو باخته بودیم، که الحمدلله با تدبیر مقام معظم رهبری و فرماندهان نظامی اتفاق بسیار میمونی بود که این تغییر دکترینی اتفاق افتاد.
آقای دکتر علوی، ابتکار عمر در معادله قدرت ایران چه مؤلفه‌ای داره؟ آیا صرفاً به معنای حملات پیش دستانه هستش و یا لایه‌های عمیق‌تری داره مثل جنگ سایبری و فضای مجازی رو هم میتونه شامل بشه؟
بله 100%. آقای مومنی، الان ما در دنیای امروز و در قرن 21 جنگ‌ها دیگه به صورت کلاسیک و به شیوه‌های سابق نیست، اصلا ده. یکی از دلایلی هم که دلایل موفقیت نیروهای مسلح ما، حالا منهای بحث مقاومت تاریخی، منهای اون تفکر آشورایی که داشتن، حضور تاریخی مردم، اینه که ما در عرصه‌های وارد جنگ شدیم که دشمن اصلا تصورشو نداشت. بستن تنگه هرمز که خب در طول قبل از جنگ رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های بین‌المللی بسیار روی این مانور می‌دادن که آقا جمهوری اسلامی ایران نه توان این کار رو داره نه می‌تواند این کار رو بکنه، اما از یک شیوه‌های نوین و بدی که همونطور که در مصاحبه چند روز پیش امیر دلاور ارتش دریادار سیاری بود که آقا ما که هیچ وقت مدعی نبودیم که بزرگترین نیروی دریایی دنیا رو داریم و قوی ترین ارتش دنیا رو داریم، اما الان بیش از 100 روزه که به اصطلاح ارتشی که خودش رو قوی ترین در دنیا میدونست و نیروی دریایی ایالات متحده که خودش رو ابرقدرت دریاها میدونست از باز کردن یک تنگه تقریبا 40 کیلومتری عاجزه، چون شما از شیوه های نوین اومدی توش استفاده کردی، شیوه هایی که من یادم از جناب مومنی ها در قبل از جنگ این رسانه‌های فارسی زبان متاسفانه مانند خارج از کشور این شهپادهای نیروی دریایی ارتش و سپاه رو مورد تمسخر قرار میدادن و میگفتن ایرانی ها میخوان با این قارقارک‌ها برن به جنگ ناو نمیدونم ناوهای لینکلن و نمیدونم ناوهای گولپیکر آمریکایی، اما شاهد بودیم که همون شهپادها ضربه‌ای به ناوها و ناوچه‌های آمریکایی زد که در طول تمام مدت جنگ اون دو تا ناو هواپیمابر گولپیکر آمریکایی حتی به نزدیکی مرزهای ما هم وارد نشدن از ترس ضربات مهلکی که می‌خورن. جنگ سایبری خب بالاخره اون چیزی که الان در فضای عمومی خیلی مطرحه، گروه هنزله است که حقیقتاً ابتکار عمل بسیار خوبی رو در هک سایبری انجام داده، چون امروز دنیای امروز بالاخره جنگ الکترونیکی که از مهم‌ترین مؤلفه‌هاش و اتفاقاتی که در سرزمین‌های اشغالی افتاد و در بعضی از پایگاه ایالات متحده در منطقه اتفاقات تاریخی بود، بحث موشکی و پهپادی هم که اصلا پهپاد شاهد ما تبدیل به یک الگو در دنیا شد که الان همه دنیا دارن شروع می‌کنن به کپی برداری ازش. اما باز هم مجدد تاکید می‌کنم جناب مومنه، اینا همه نسبیه و نسبیه فقط در دوران مقاومت و اینکه خدای نکرده دشمن، اگر می‌خوایم سایه جنگ برای همیشه از این کشور بر تابیده بشه و امام عزیز جامعهمون رو به راحتی کف میدان داشته باشیم و از حضور و بیاناتشون بهرمند باشیم و امام شهیدمون هم یک تشییع پیکر تاریخی داشته باشیم، ما باید مؤلفه امنیتیمون رو تغییراتی درش صورت بگیریم و در حوزه تسلیحاتی وارد بشویم که دنیا مجبور بشه به ما احترام بذاره. آقای مومنی، شاد مردم عزیز، شنوندگان عزیز خیلی مستظر نباشن، کره شمالی 1/5 ما تحریم داره در دنیا، ما 5 برابر کره شمالی تحریم داریم، هیچ وقت هم به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نرفتیم، اما 5 برابر یک قدرت اتمی بزرگ مثل کره شمالی داریم تحریم میشیم و حتی کسی جرأت نمیکنه در یک توییت رهبرانش رو تهدید به ترور بکنه، اما اینجا میان بسیار راحت در ساعت اول جنگ امام جامعه رو با همراه تمام فرماندهان عالی رتبه کشور به همراه خانواده هاشون شهید میکنن و بعد به ریش دنیا میخندن و درسته ضربات سهمگینی زدیم، مقاومت تاریخی کردیم که این مقاومت قطعاً تاریخ در مقابلش بسیار یاد خواهد کرد، اما بازدارندگیش نسبی بوده و برای که بازدارندگی مطلق بشه حتما ما احتیاج به تسلیحات جدیدی داریم، حتما در حوزه موشکیمون برد موشک‌ها و قدرت موشک‌هامون باید اتفاقات تاریخی‌تری توش بیفته که دنیا بداند اگر به سمت جمهوری اسلامی ایران سنگ پرتاب بکنه مطمئنا جواب کلوخ رو با سنگ کلوخ انداز رو با سنگ تیز و بسیار قوی و قدرتمند خواهیم داد.
آقای دکتر علوی، در جنگ ترکیبی که حالا امریکا و اسرائیل علیه ایران راه انداختن که حالا از حمله نظامی و تروری که حالا اشاره فرمودید تا عملیات سایبری و تحریمایی هم که در همین زمان جنگ هم باز برای ما اعمال کردن، نیروهای مسلح ایران چه اقدامات مشخصی رو برای تبدیل تهدید به فرصت انجام دادن به نظر شما؟
خب ببینید جناب مومنی، مهمترین چیزی که الان بخوام خیلی مثال ملموس بزنم بحث تنگه هرمز. خب ما در قبل از این چند روز اخیر که نیروی دریایی سپاه اونم به خاطر مسائل انسان دوستانه یه خورده تردد رو از تنگه هرمز بیشتر کرده بود که البته خب کشتی‌های نظامی باز هم ممنوع بودن، کشتی‌های کشورهای متخاصم ورود و خروجشون ممنوع بود،
بله.
اما ما قبل از اینکه این اتفاق بیفته و تقریبا 90 خورده روز این تنگه به صورت کاملا قدرتمند مدیریت شده بود و اجازه ورود و خروج به هیچ کدوم از کشورهای اروپایی داده نمی‌شد، ما شاهد بودیم که رهبران کشورهای اروپایی دارن یک به یک زنگ میزنن در نهان و عیان و سعی میکنن که با سپاه و با دولت جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره بشن.
بله.
دولت‌های اروپایی که خود شما مستحضرین چند ماه پیش به تحریک ایالات متحده سپاه پاسداران را جزو گروهک‌های تروریستی قرار داده بود، اما در کمال ذلت و خواری مجبور شدن با همون گروهی که خودشون تروریست اعلام کرده بودن وارد مذاکره بشن. اما با توجه اصلا آقای مومنی‌های عزیز، آقای شهید ما یک جمله معروف داشتن در یک از سخنرانی‌ها که دلیل تجربه بوده، واقعیتش اینه که اروپایی‌ها که هیچ اختیاری از خودشون ندارن و هیچ اراده‌ای از خودشون ندارن، به محض اینکه 4 تا دونه کشتیشون از تنگه هرمز رد شد، دوباره دشمنی‌هاشون رو شروع کردن، دوباره تحریم‌های ناجوانمردانه‌شون شروع کردن، جانشین نیروی دریایی سپاه رو در لیست تحریم‌ها بردن و ظاهراً اینها فقط و فقط زبان زور می‌فهمن. و در دنیای جنگل امروز که فقط شما اگر قدرتمند باشی می‌تونی بقا داشته باشی و مردم در امنیت باشن، عملاً ترحم بر پلنگ تیزدندان جفا بود بر مردم اون کشوره. چون این مسئله‌ای که امروز شما شاهدیم، نیروهای مسلح ما اون گلوگاهایی رو که باید برای حفظ امنیت ملی کشور می‌گرفتن و ضرباتی که باید می‌زدن رو انجام دادن. خب شاید یک مسئله‌ای که زیاد در رسانه‌ها جناب مومنیو بهش پرداخته نشده، بحث حملات ما به اربیل عراق و اقلیم کردستان عراق بود که تقریبا نیروهای معارض رو در اونجا کاملا فلج کرد و یک مسئله که خیلی امریکا و اسرائیل داشتن روش مانور میدادن و ترامپ بارها در طول جنگ در توییتاش اعلام کرد که ما کردها رو تسلیح کرده بودیم، که البته ما کردهای عزیز ایران رو کاملا از اون تجزیه طلب ها مستثنا میدونیم و کردها جزئی از این خاک مقدس هستن و جزئی از اقوام بزرگ این مملکتن. اما ضرباتی که در اونجا نیروهای مسلح ما زدن، که اتفاقی که شاید در طول سالهای اخیر به خاطر حسن همجواری با جمهوری عراق اتفاق نمی افتاد، اما
وقت بخیر همراهان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها، ساعت 13:25. همچنان با ما همراه باشید، در ادامه برنامه به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم.
چشم